بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 233 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 8 از سوره مبارکه انعام، آیه‌ای که الله تعالی می‌فرماید: و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. این آیه بیانگر یکی دیگر از ایرادهای کفار قریش در مقابل رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد و این ایراد به این شکل است که آنها گفتند و قالوا لولا انزل علیه ملک، ای کاش بر پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از ملائکه الهی نازل می شود، یعنی که همراه پیامبر می آمد، در کنار پیامبر بود، و اگر این اتفاق می افتاد و ملکی از ملائکه برای تأیید و تصدیق پیامبر با او همراهی می کرد، ما به او ایمان می آوردیم. اگر ما این کار را می کردیم، ولو انزلنا ملکا، و اگر ما ملکی را همراه پیامبر می کردیم، لقضی الامر، مسئله دیگه تمام می شد. چرا مسئله تمام می شد؟ چون باز هم کفار ایمان نمی آوردند و یکی از سنت‌های الهی در تمام امت‌هایی که پیامبر بر آنها فرستاده شده اینه که وقتی آن قوم درخواست معجزه‌ای می‌کنند، درخواست آیه‌ای می‌کنند و آن آیه حاصل می‌شود و بعد از حصول آیه باز هم تکذیب صورت می‌گیرد، هلاکت آن قوم واجب می‌گردد، مانند قوم مثلا نوح علیه السلام، مانند قوم ثمود به صالح گفتند که از این صخره سنگ یک شتر ماده باردار بیرون بیار، یک معجزه، درخواست یک آیه می‌خواستند. ما اگر این کارو کردی بهت ایمان می‌آوریم. این کار صورت گرفت و آنها ایمان نیاوردند، به تکذیب خودشون ادامه دادند، بلکه آن ماده شتر را نیز کشتند. خب اینجا بود که عذاب بر آنها نازل شد و نزول عذاب بر آنها واجب گشت. این آیه هم می‌فرماید که اگر ما ملکی از ملائکه را همراه پیامبر بکنیم که قادر هستیم این کار را انجام بدهیم، برای الله متعال همه چیز آسانه، کاری نداره، ولی اگر این کارو کردیم کفار قریش باز هم ایمان نخواهند آورد و به تکذیب خودشون ادامه خواهند داد، در نتیجه عذاب آنها حتمی خواهد شد. لقضی الامر یعنی مسئله تمام شده است دیگه. ثم لا ينظرون، سپس هیچ مهلتی به آنها داده نخواهد شد. این ایراد هم همونطور که گفتیم در کنار بقیه ایرادهایی بود که کفار قریش از پیامبر داشتند و این مسئله در قرآن به شکل‌های مختلف مطرح هست. در سوره اسراء مثلا می‌فرماید او تأتی بالله والملائکه قبیلا، زمانی به تو ایمان می‌آوریم که الله تعالی را در کنار ملائکه بیاری ما ببینیم، هم ملائکه قبیل یعنی مقابل هم دیگر باشند، یا بگیم قبیل یعنی گروه گروه باشند، و ما هم الله تعالی و هم ملائکه را با چشم سر خود ببینیم، یعنی اینکه به پیامبر بودن تو گواهی بدهد. اگر الله تعالی آمد و ما او را دیدیم و گواهی داد، یاد مثلا در سوره بقره ایراد گرفتن که وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، الله مستقبلا با ما سخن بگه که محمد رسول الله است، و چرا با ما حرف نزنه؟ اگه به ما میگه که محمد رسول الله است ما بهش ایمان میاریم، یک کلام تمام شد و رفت. این گونه ایرادها بیانگر اینه که کسانی که راه لجاجت در پیش میگیرن به دنبال این نیستن که واقعا ایمان بیارن، بلکه به دنبال این هستن که یک فکر و یک حرکت را مکدر سازند تا دیگران را از پذیرفتن آن فکر باز دارن. یا صدون عن سبیل الله، هدفشون اینه. وگرنه اگر هم بر فرض محال این ایرادهای آنها برآورده می شد بازم ایمان نمی آوردند. در سوره فرقان بعد از این که مقدار زیاد از ایرادهای آنها مطرح شد و قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام، گفت دیگه این چه رسولی که غذا می خوره و یمشی فی الاسواق، تو بازار را میره. لولا انزل الیه ملک فیکون ماه نذیرا، ای کاش یکی از ملائکه همراه پیامبر می اومد، هم رسول بشری هم رسول ملکی، در کنار هم دیگه قرار می گرفتن به عنوان یک بیم دهنده. او یلقا الیه کنزون، یا اینکه یک گنجی از آسمان بر سر او فرو می آمد. او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها، یا اینکه یک باغ بسیار بزرگی داشت در مکه که از آن باغ میخورد. خب مکه جای باغداری نبود، مکه اصلا زمینش قابل زراعت نبود، حالا بخوام باغداری هم وجود داشته باشه در آنجا. از جمله این ایرادها الله تعالی این گونه پاسخ داد: تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک. الله تعالی خیرات او بسیار زیاده و اگر بخواهد بهتر از آن چیزهایی که کفار قریش دارن به عنوان ایراد است و میخواهند به تو میدهد. جنات تجری من تحت الانهار، نه یک باغ بلکه جنات، جناتی که در آن رودهای مختلفی جاری است، در مکه برای تو قرار میداد. او یجعل لک قصورا، یا اینکه قصرهای بسیار جادی برای تو قرار میداد، قصری از طلا، قصر از نقره. اگر الله تعالی میخواست این کارو بکنه میکنه، ولی باز هم اینا ایمان نمیارن. چرا؟ در همین سوره، در سوره فرقان، بل کذبوا بالساعه. مشکل اینجاست که این ایرادها همه برخواسته از تکذیب کفار به روز قیامت. کسی که قیامت رو قبول نداشته باشه شروع میکنه به ایراد گرفتن از دین. چرا اینجا دین اینطوریه؟ چرا فلان حکم اینطوریه؟ چرا فلان جاش اینطوریه؟ چرا پیامبر اینطوریه؟ چرا ملائکه اینطورن؟ چرا جن اینطورن؟ چرا قیامت اینطوریه؟ چرا الله تعالی اینطوریه؟ دیگه ایرادها اونها پایان ناپذیره و الله تعالی خود را به اینها نمی‌سپارد. هر چی کفار گفتن پروردگار همونطور عمل بکنه. شأن و مقام و منزلت الهی بسیار بسیار بالاتر و بالاتر از این است که خود را بسپارد به ایرادهای کفار، کسانی که جز ایراد گرفتن کار دیگری ندارند. هرگز چنین نخواهد شد. ولو جعلناه ملکا، اینجا فرمود اگر هم ما یک ملکی قرار میدادیم، یعنی همراه پیامبر همون گونه که آنها درخواست دارند، لجعلناه رجلا، قطعا آن ملک را به شکل یک انسان در می آوردیم، یک مرد. چرا؟ چون خلقت حقیقی ملائکه اجازه نمی دهد که آدمی بتواند آنها را به شکل خودشان ببیند. ملائکه از نور آفریده شدند و خلقت آنها بسیار بزرگتر از خلقت انسانه. انسان بسیار ضعیفتر و کوچکتر از اینه که بخواد به یکی از ملائکه همان گونه که هست نگاه بکند. توانایی نگاه کردن به ملائکه را ندارد، امکانش نیست. حتی جن، در قرآن در سوره اعراف آمده که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. ابلیس و قبیلش، یعنی هم جنس و هم نوعش، جن یعنی شماها را میبینند ولی شما اونها را نمیبینید. آنها با توجه به خلقتی که دارن از حرارت آفریده شدن، قدرت دیدن ما را دارند ولی ما قدرت دیدن آنها را نداریم، مگر اینکه تشکل صورت بگیره. یعنی که جن خود را وارد مخلوق دیگری بکنه، خودشو وارد انسان بکنه یا خودشو وارد حیوانی بکنه، نفوذ بکنه در آن حیوان و اعضای آن حیوان رو در اختیار بگیره و صحبت بکنه. این حالتهایی که برای بشر ممکنه جن را ببینه، یا یعنی که تشکل بکنه بدون اینکه نفوذ بکنه خودشو به شکلی دیگری در بیاره. ولی قطعاً بر خلقت حقیقی خود نخواهد بود. ملائکه هم همینطور. در قرآن آمده که هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، مهمانهای پیامبر ابراهیم که ملائکه بودند، آمدند تا بشارت بدن به ابراهیم که از ساره فرزندی به نام اسحاق به دنیا خواهد آورد. فبشرناها به اسحاق. خب به شکل انسان آمدند و به همین دلیل بود که وقتی وارد منزل شدند پیامبر ابراهیم فکر کرد که اینها بشر هستند. بلا فاصله رفت وسایل فجیرهای فراهم کرد و گوساله‌ای را سر برید و کباب کرد و برای آنها آورد، آنچنان که در قرآن بارها آمده، و گفت که بخورید و آنها نخوردند، از خوردن آن گوساله خودداری کردند. و اینجا بود که پیامبر ابراهیم دچار ترس شد
اینها چه مهمانانی هستند که غذا نمیخورن. و همینجا بود که ملائکه گفتن که ما رسول الله متعال هستیم، ما ملائکه هستیم و ملائکه غذا نمیخورن، مانند بشر نیستن. و همچنین وقتی که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم جبرائیل می آمد، در صورت یک انسان می آمد، وقتی که همه صحابه او را می دیدند و غالبا هم به شکل دحیه کلبی می آمد، یکی از زیباترین و زیباروترین صحابه بود، چهره بسیار زیبایی داشت. و از اونجایی که خود جبرائیل علیه السلام بسیار زیباست، وقتی که تشکل انجام میده در شکل زیباترین یاران پیامبر می آمد و با پیامبر صحبت می کرد و صحابه حرفا او رو می شنیدند و می دیدند، ولی نمی دونستند که این جبریله. حدیث مشهوری که به حدیث جبریل معروف است، آمد نزد پیامبر، نشست و زانوی خود را به زانوی پیامبر چسبانید و دستا خود را بر رو رانش گذاشت و گفت: یا محمد، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعه، اخبرنی عن امارات. پیامبر جواب میداد، جبرائیل بود. و یا حالتهای دیگری که می اومد. بس از آنجایی که انسان ضعیف است و قدرت دیدن جن و ملائکه را ندارد، اگر بخواهد آنها را ببیند باید آنها تشکل انجام بدن. به همین دلیل در این آیه نیز می‌فرماید: ولو جعلناه ملکا، اگر واقعا ما بر فرض مثال یکی از ملائکه را همراه پیامبر می‌کردیم به عنوان نظیر و بیم دهنده، لجعلناه رجلا، او را به شکل یک مرد قرار می‌دادیم. خب نتیجه چی می‌شد؟ وللبسنا علیهم ما یلبسون، و همون لبس، همون مشکل هنوز برای کفار ادامه پیدا می‌کرد. می‌گفتن خب محمد که آدمیه و این کسی که همراهشم یه آدمی دیگر، نمی‌فهمیدن که این ملائکه از جمله ملائکه است. آنها می‌خواستن ملائکه را با چشم سر ببینن. خب چنین چیزی ممکن نیست. در آن قوانینی که الله متعال بر جهان هستی حاکم کرده رخ نمیده. و پروردگار هم به خاطر ایراد 4 کافر قوانین جهان هستی را عوض نمی کنه. همونطور که گفتم شأن و منزلت الهی به مراتب بالاتر از این حرف هست. آیا در این دنیا یک پادشاه خودشو و قوانینشو و کشورش رو میسپاره به دست ایرادهای گوناگونی که ممکنه از طرف ملت به او بشه؟ اگر قرار مثلا به ایراد چندین میلیون نفر گوش بده و همه ایرادها رو انجام بده، نمیشه، همه چی به هم میخوره، هر یکی یک ایرادی میخواد بگیره. آیا واقعا چنین چیزی در قالب میگنجد؟ نمیگنجد. و فراتر از امکان، پادشاه خود را بالاتر از آن میداند که اصلا بخواهد به ایرادهای همه امت و ملت گوش بکنه. و چه بسا از این ایرادها ایرادهای بیجا باشه، مثل همین ایراد کفار. اگر در شأن یک پادشاه چنین است، چه برسد به پادشاه جهان هستی که بخواهد ایراد چند تا کافر را عملی بکند. خب این اراده اگر عملی شد چند تا اراده دیگه دوباره مطرح میکنند، اراده کافر تمام نمیشه. همانطور که امروزه میشنویم به شکلهای مختلف از اسلام اراده میگیرند. چرا مثلا یکی از اراده، چرا در اسلام گرفتن 4 زن حلاله؟ خب از خودشون نمیپرسن که چرا زنا کردن اشکالی نداره، میرن زنا میکنن. و قرآن گفته زنا نکن، برو 4 تا زن بگیر. چرا فلانجا این طوریه؟ چرا فلانجا این طوریه؟ چرا تمام نمیشه ایراد اینا؟ و اینجاست که باید از اینها رویگردانی کرد. وقت تلف کردن با چنین انسانهایی هیچ ارزشی ندارد. و قرآن هم وقتی ایراد این گونه کفار را برای ما بازگو میکنه، برای این نیست که این ایراد کفار ارزش داره، خیر، بلکه برای اثبات اینه که ببینید اینها دارن برای خدشه دار کردن نور الهی دست به چه کارهایی میزنن؟ یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، میخوان با اون حرفایی که با دهانشان میزنن نور الهی را خاموش بکنن. من جمله این ایرادها، میخوان ذهن دیگران را تخریب بکنن و به اسلام وارد نشوند. این هدف تا به امروز هم ادامه دارد و تا آخرین روز دنیا هم ادامه خواهد داشت. کسانی که امروز از اسلام ایراد میگیرن چه هدفی دارن؟ واقعا به دنبال این هستن که اگر در اسلام ضعفی وجود داشت آن ضعف را برطرف بکنن و تقویت بکنن اسلام را، یا به دنبال این هستن که اذهان عمومی را تشویش بکنن. به دنبال تشویش اذهان عمومی هستن تا اینکه به این نتیجه برسن که این دین به درد نمیخوره، باید یک دین دیگه بیاد، یک قانون دیگه، یک حاکم دیگه. ولقد استهزئ برسل من قبلك، این گونه ایرادها در کنارش مسخره هم وجود داشت. مسخره میکردن از پیامبر به شکل‌های مختلف، دیوانه است، ساحر، کاهن. آیه 10 بیانگر اینه که ای پیامبر، تو تنها نیستی که مورد مسخره کفار قرار گرفتی، همه رسولانی که قبل از تو آمده اند مورد استهزا و مسخره قرار گرفتند، و هر کسی که این راه را در پیش بگیرند مورد مسخره قرار میگیرند. حتی مسلمان ها، ما هم مورد مسخره قرار میگیرند، چون این دغدغه کفار همینه که از اهل ایمان مسخره بکنه، کار دیگری ندارند. و این خود این مسئله بیانگر باطل بودن راه آنهاست، چون مسخره کردن هنر نیست، همه میتونن مسخره بکنن، هزینه ای نداره، هنری نمیخواد. ما هم میتونیم از کفار مسخره بکنیم، ولی با مسخره کردن چیزی درست نمیشه، مشکلی حل نمیشه. ولی چون کفار راه دیگری نداشتن در مقابل این حق واضح و آشکار، دست به چنین کارهایی میزنن، تحقیر مسلمان ها، مسخره کردن از آنها، خرد کردن شخصیت آنها. ولی یک مسلمان واقعی هیچ اعتنایی به این حرفا نمی کنه، چون الله تعالی برای او مهمتر است. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، نتیجه مسخره کفار چی شد؟ در امتهای پیشین چی شدند؟ آثار آنها هنوز باقی است، آثار کشتی نوح باقی است، آثار قوم ثمود هنوز برپاست، مانند تخت جمشیدی که برپاست اونم برپاست، آثار قوم عاد هنوز برپاست، همه اونها نابود شدن. فحاق، حاق یعنی احاط و نزل، یعنی آنها را احاطه کرد، بر آنها نازل شد، یعنی یکی هم جان سالم به در نبردن. فحاق بالذین سخروا منهم، آن کسانی که، همه آن کسانی که، من اینها من جنس هست، یعنی همشون، همه کسانی که مسخره کردند، ما کانوا به یستهزئون، آن چیزی که ازش مسخره می کردن بر آنها نازل شد و آنها را دربر گرفت، یعنی عذاب الهی. می گفتن دیگه، می گفتن اگر راست میگی عذاب را نازل کن، اگه تو واقعا پیامبر هستی و داری به ما وعید میدی که اگر به تو ایمان نیاوریم عذاب الهی بر ما نازل میشه، بفرما عذاب نازل کن. مسخره کردن به این شکل، و این عذاب هم نازل شد و همه آنها را نابود کرد، یک نفر هم جان سالم به در نبود. و الان کفار قریش دارن مسخره میکنن از پیامبر، نتیجه شما هم مثل آنها خواهد شد. محمد رسولی است مانند دیگر رسولان، و شما کفار قریش بقیه رسولها را قبول دارید، شنیدید اخبار آنها را و به آنها باور دارید، باور کلی نه باور ایمانی، که بله پیامبری به نام نوح، به نام ابراهیم، به نام صالح، به نام شعیب، به نام هود، به نام لوط، این پیامبران بودند. پیامبر اسماعیل، پیامبر اسحاق. نتیجه‌ای که بر این اقوام گذشت چه بود و چرا این نتیجه بر آنها نازل شد؟ این بود که پیامبرشون رو مورد تکذیب قرار دادن، همون کاری که شما میکنید و شماها نمیترسید که همان عذابی که بر آنها نازل شده بر شما هم نازل بشه. قل سیرو فی الارض، ای پیامبر به کفار قریش بگو برن بگردن تو زمین نگاه بکنن، ثم منظرو، نگاه بکنن، کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت کسانی که راه تکذیب در پیش گرفتن چه شد؟ در سفرهای تجاری خودشون که به سوی شام و فلسطین انجام میدهن بر قوم ثمود عبور میکنن و در خانه های آنها سکونت میگذینن، استراحت میکنن بین را. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در سوره ابراهیم آمده، در آن کاخا و قصرهایی که با وسایل ابتدایی از دل کوه تراشیده بودن می نشینید استراحت می کنید، عنوان کاروانسرا استفاده می کنید، دارید با چشم سر می بینید این مسائل را. وقتی میرید یمن در سفرهای زمستانه خود بر قوم عاد و احقاف عبور می کنید و آثار آنها را می بینید، چرا یک نفر از آنها وجود نداره و نسلشان ادامه پیدا نکرد؟ این دو امت به این بزرگی چه شدن؟ جز اینکه عذابی فراگیر و همگیر بر آنها نازل شده باشه. خب علت این عذاب چی بود؟ تکذیب پیامبر. شما هم همین کارو دارید میکنید. مگه شما در نزد الله متعال از آنها با ارزش ترید که مثلا شما را عذاب نده، بر شما عذاب نازل نکنه؟ پیامبرش براش مهمتره یا شما؟ قطعا پیامبرش. قل لمن ما فی السماوات والارض، ای پیامبر بگو آن چیزی که در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ مالک جهان هستی کیست؟ پادشاه جهان هستی کیست؟ قل لله، الله متعال، همه چیز از آن الله است. حتی آن چیزهایی که ما به عنوان ملک در اختیار ماست مالکیت موقت است، از ما گرفته خواهد شد، یا خواهیم مرد و آن ما را رها خواهیم کرد، یا هم در یک معامله آن ما را از دست می دهیم، یا هم دیگران میان به زور از ما می گیرند. به هر حال برای همیشه در دست ما باقی نخواهد ماند. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، در سوره نور می فرماید، از آن مالی که مال الله است، مال الله و در اختیار شما قرار داده، الذی آتاکم، مالکیت اصلی در تمام جهان هستی از آن الله متعال است. ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان ها و زمین از آن الله است، یعنی هر چی، همه چی مال الله است، هیچ کس دیگه چیزی ندارد. کتب علی نفسه الرحمه، همین پروردگار با وجودی که قهار و جبار است، پادشاه جهان هستی است، ولی بر خودش، بر نفس خودش رحمت را واجب گردانده. کتب علی نفسه الرحمه، رحمان و رحیم است، می تواند با آن قدرتی که دارد می تواند همه را نابود کند و هیچ کس باقی نخواهد ماند که از الله سوال بکند چرا این کار را کرد. می تواند، می تواند رزق و روزی بندگانش را قطع بکند، می تواند جهان هستی را به پایان برساند، هر کاری که بخواهد می تواند انجام بدهد و هیچ احدی نمی تواند مانع شود، هیچ کس. الان بندگان خیلی گستاخی می کنند، از الله تعالی سوال های اعتراضی می پرسند، طلبکارند، خیلی عجیبه. امروز انسانی را دیدم که مدتی است، مدت 7-8 ماه است، دچار اختلاف سنگین است، مشکل براش پیش اومده، برای خانوادهش. چند وقتی است که برای حل مشکل آنها سعی و تلاش میکنم. امروز این حرف را به من زد شخصی است که نه نماز میخواند نه روزه میگیرد نه حلال و حرام میشناسد. به من گفت که اگر کسی که بالای سر ماست حرف من رو میشنوه باید این مشکل من رو حل بکنه. طلبکارانه به او گفتم تو چقدر بندگی کردی؟ چرا طلبکارن میای جلو؟ دچار مشکل شدی؟ بر بگرد به خودت ببین کجا کارت میلنگه. الله را مقصر ندان، خودت را مقصر بدان. چه کردی در راه بندگی؟ هیچ. طلبکارم هست. خب برخا اینگونه هستن متاسفانه. الله متعال رحم میکنه، صبر میکنه، حلیم است. حلیم یعنی بردبار، سریع انسانها را مورد مؤاخذه قرار نمیده، فرصت میده. ولی این فرصت هم حد و حدودی دارد، برای همیشه نیست. یک جای عقوبت نازل میشه. ولی با این وجود رحمت الهی از خشم و غضب الهی سبقت گرفته، آنچنان که در احادیث صحیح آمده ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من از غضب من سبقت گرفته. یعنی چه؟ یعنی تا جایی که ممکن هست بنده مورد رحمت الهی قرار بگیرد الله تعالی به اون رحم میکنه. به این معنی که اگر بنده هم مستحق عذاب است، کارهایی کرده، گناهانی داره و هم عبادتهایی داره، معترف به گناهانش، توبه میکنه، داره برمیگرده، میره میاد، میره میاد، طلبکار نیست، گستاخ نیست، خب این انسان درش حالتی وجود داره که هم میشه مورد رحمت قرار بگیره هم میتونه مورد عذاب قرار بگیره. اگر چنین این حالتی پیش بیاد رحمت الهی سبقت میگیره. در حدیث آمده که وقتی الله متعال جهان هستی را آفرید در یک کتابی نوشت و آن کتاب بر روی عرش الهی نزد الله متعال است که رحمت من از خشم و غضب من سبقت گرفته. ولی اگر کسی کاری بکنه که خود را با دستهای خود و با کارهای خود از رحمت الهی محروم بکنه، مانند کسی که مشرک بمیرد، مانند کسی که کافر بمیرد، مانند کسی که ملحد بمیرد، این گونه اشخاص به هیچ وجه الله متعال با آنها رحم نمی کند. همان گونه که الله تعالی رحمان و رحیم است، همان گونه هم شدید العذاب و شدید العقاب است. و الله تعالی خبر داده در قرآن ان الله لا یغفر ان یشرک به، پروردگار به کسی که به الله متعال شرک می‌ورزد به هیچ عنوان او رو مورد مغفرت قرار نمیده. و مغفرت و رحمت همیشه با هم هستند. باید رحمت باشد که مغفرت صورت بگیرد. پس این انسان ها هستند که با کارهای خودشان و با اراده و اختیار خودشان خود را از رحمت الهی محروم می سازند. دیگه فردا نه طلبکارانه حرف بزنه. پس تا جایی که ممکن هست انسان زمینه رحمت الهی را فراهم سازد. گناه می کنی توبه بکن، گستاخی نکن. سید الاستغفاری هست که ما در صبحگاه و شامگاه میخوانیم، اللهم انت ربی و انا عبدک، بار الله تو پروردگار من است، من بنده تا، ابو اولک بذنبی، من معترف هستم به گناهانم، و ابو اولک بنعمتک علی، و همچنین اعتراف دارم به نعمتهای تو بر من، تو داری نعمت میدی من دارم گناه میکنم، ولی معترف هستم و بر میگردم و توبه میکنم، گستاخ نیستم. در سوره توبه آمده که و آخرون خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کسانی هستند که کار خوب و بد با هم قاطی کردند. عسى الله ان يعفو عنهم، امید این است که الله متعال از آنها بگذرد. پس تا زمانی که امکان رحمت در بنده وجود داشته باشد، الله مؤاخذه نمی کند، رحم می کند. ولی اگر دیگر این امکان گرفته شد، بنده در حالتی مرد که به هیچی معترف نیست، گستاخه، این دیگه جز خودش کسی دیگر رو ملامت نکنه. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. الله تعالی همه شما را به سوی روز قیامتی که هیچ شکی در آمدن آن نیست جمع می کند. هر جا بری جمعتون می کند. و دستور الهی کافیست که بگوید کن، این کار صورت بگیر، بلافاصله صورت می گیر. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. کسانی که خود را مورد ضرر و زیان قرار میدهند، خسروا انفسهم، خودشون به خودشون زیان وارد میکنند، اینا کسانی هستند که ایمان نمی آورند و اینا کسانی هستند که مورد رحمت الهی هم قرار نمی گیرند. وله ما سكن في الليل والنهار. الله متعال هر آنچه که در شب و روز ساکن است، مستقر است، آرام میگیرد، مالک همه آنها الله متعال است. برخی از حیوانات در روز آرام میگیرند و برخی از جانداران در شب آرام میگیرند. پروردگار مالک همه آنهاست و هو السمیع العلیم. و الله متعال بسیار شنونده و بسیار علیم، داناست، میداند همه چی را، میداند ریز و درشت. از مولکول، از اتم پروردگار وان علم دارد تا بزرگترین مخلوق ممکن. این آیاتی بود در پاسخ به ایرادهای کفار، یا برخی از ایرادهای کفار، و دیگر ایرادها خواهد آمد و میتونیم این ایرادها را با ایرادهای دین ستیزان امروز هم مقایسه بکنیم که چقدر شبیه هم دیگر هستند. تشابهت قلوبهم در سوره بقره میفرماید علت یکسان بودن حرف اینها با وجود فاصله زمانی زیاد بین آنها و اینکه در کنار هم دیگر درس نخواندند، تشابه قلوب آنها با هم دیگر است. اگر قلب‌ها شبیه هم دیگر بشه در کفر، حرف ها مثل هم دیگه میشه، چه در کفر چه در ایمان فرقی نمی کنه. و همچنین تذکراتی به کفار، تذکراتی به دین ستیزان که عاقبت سختی در پیش شماست اگر دست از کارتان نکشید. الله متعال دین خود را پیروز نگه می‌دارد. این دین 1400 خورده سال دشمن دارد. از روزی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد و هیچ قدرتی در کنار او نبود و تک و تنها بود، دشمن داشت. کل اهل مکه دشمن پیامبر بودند در آن زمان، مگر تعداد اندکی که به پیامبر روز اول ایمان آوردند، نتونستند این دین را خاموش بکنند، چون الله متعال ناصر این دینه. این دین باقی میماند، هر چقدر میخواهند با این دین ستیز داشته باشند بازم این دین باقی میماند، تمام شدنی نیست. ممکنه در برخی از جاها دچار ضعف بشه، ریزش بکنه، ولی این کسانی که ریزش میکنن مسلمان های ظاهری هستن، ایمان در دل آنها ریشه نکرده. خیلیشون از روی اسم و رسم مسلمان هستند، بوی دیگر از اسلام نبردند، ولی خود اسلام، نه مسلمان، خود اسلام باقی میماند. اگر اینجا مسلمان ها دچار ریزش شدن، در جای دیگری دارن وارد دین میشن. اگر خورشید اسلام در جایی غروب بکند، در جای دیگر داره طلوع میکنه. یکی از دغدغه های بزرگ کشور فرانسه امروزه مسلمان شدن زیاد فرانسوی های اصلی است، فرانسوی های اصیل. نه اینکه مسلمان زاده هایی که از کشورهای عربی رفتن به فرانسه. و دارن میگن که بعید نیست که در آینده فرانسه یک کشور مسلمان شود، چون خیلی دارن اسلام میارن. انگلستان همچنین، آلمان همچنین. اگر اینجا مردم دارن از دین فرار میکنن، اونجا مردم دارن وارد دین میشن، از کفر دارن فرار میکنن. چرا؟ چون اونها یک عمر در کفر زندگی کردن، خسته شدن از کفر، فهمیدن که کفر پوچه، نیازهای روحی روانی آنها را برآورده نمیکنه، کفر دیگه پوچه. یک لحظه اسلام بر آنها عرضه میشه، میبینن که نیازهای معنوی آنها داره اینجا سیراب میشه، میپذیرن. ولی مال ما برعکس، یک عمر در اسلام سپری کرده، خسته شده از اسلام، میخواد بره ببینم دنیای کفر چه خبره. معروفه که شخصی در دریا کشتیش غرق شده بود، به اندازه یک نفر آدم خشکی اومده بود بالا در وسط دریا. آن انسان پناه برده بود به این خشکی، خشکی رو داشت، خیلی خشکی کوچک بود، ولی به دنبال کشتی میگشت، خشکی رو نمیخواست چون خسته شده بود از آن چیزی که داشت. و شخص دیگر برعکس، راه را گم کرده بود، چندین وقت بود که با کشتی خود بر روی دریا سرگردان میگشت، به دنبال خشکی بود. یکی به دنبال کشتی است، یکی به دنبال خشکی است. تا اینکه چشماشون به هم دیگه افتاد، اونی که سوار کشتی بود دستا خود را بالا برد، گفت خشکی، از شدت خوشحالی فریاد زد که به خشکی رسیدن. و اونی که بر روی خشکی بود دستا خودشو بالا برد و از شدت خوشحالی فریاد زد که کشتی. بالاخره از این خشکی نجات پیدا کرد. هر دو تا به دنبال نجات. خیلی عجیبه. به همین دلیل قرآن میفرماید لیبلوکم فیما آتاکم. الله متعال میخواد شما را در آن چیزهایی که به شما داده مورد امتحان قرار بدهد. اکثر امتحانات و ابتلاهات ما در چیزهایی است که به ما داده شده، نه در چیزهایی که به ما داده نشده. اکثرا در داده هاست. و کفار قریش پیامبری به آنها داده شد، قرآنی به آنها داده شد، مورد امتحان قرار گرفتن در این داده. و در این آیات به آنها بیم داد، به آنها انذار داد، بترسید، راه لجاجت با رب العالمین در پیش نگیرید، چون نه قدرت شما، نه مکانت شما، نه امکانات شما در خور و در شایسته این نیست که بخواید در مقابل الله تعالی قیافه بگیرید. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چی چیز باعث شده که قیافه بگیرید؟ خودبین بشی، تکبر به خرج بدی، چی چیزی تو رو فریب داده؟ آنم در مقابل پروردگاری که کریم است، رحمان و رحیم است. امیدوارم که کسانی که دانسته یا نادانسته راه ستیز با دین اسلام در پیش گرفتن، به خود بیان و بدانند که این راه عاقبتی ندارد. آنها نمی توانند که الله تعالی را ناتوان سازند. قدرتمندتر از آنها نتوانستند. جن از انسان قدرتش بیشتره. در سوره جن آمد که و انا ظننا الا نعجز الله في الارض. ما یقین حاصل کردیم که نمی توانیم الله تعالی را عاجز بگردانیم. ولن نعجزه هربا. و نمی توانیم که از الله تعالی فرار بکنیم. به کجا فرار بکنیم؟ هر جا بریم زیر قدرت الهی هستیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.